بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. خب گفتیم که عدالت اثباتی یکی از عناصر عدالت قضایی است، البته عدالت ثبوتی چون مفروغ عنه ما زیاد روش تأکید نمی کنیم. اونی که بیشتر ما بهش تأکید داریم عدالت اثباتیه، به این دلیل که گفتیم در حد اطلاع ما کسی قبل از اون مطلبی که ما در مباحث قضا گفتیم، البته سالها قبل، در این مورد مطلبی ندیدیم کسی گفته باشه. بعد اشاره کردیم که اون در بحث آداب به اصطلاح قاضی و آداب و وظایف قاضی، یکی از چیزهایی که گفته شده این بوده که قاضی باید با دو طرف دعوا یکسان برخورد کنه و اینو امام هم در تحریر الوسیله فرمودن. گفتیم اینا فقط به این مقدار به عنوان یه وظیفه شخصی نگاه کردن که آقا قاضی باید با دو طرف قضا رفتارش یکسان باشه، براش هم ادله آوردن که ما از همون ادله استفاده میکنیم عدالت اثباتی رو. یکی از اون ادله روایت جناب سلمت ابن کحیل بود که عرض کردیم این روایت مشکل سندیش فقط اینه که سلمت ابن کحیل نمیتواند مستقیم از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کنه، چون توضیح دادیم ما یک دونه سلمت ابن کحیل بیشتر نداریم برخلاف فرمایش آقای خویی و اون مطلبی که ما در کتاب القضا گفتیم، دو تا سلمت ابن کحیل نیستن، یه دونه است، اون یه دونه هم 7 سال بعد از شهادت علی ابن ابی طالب به دنیا آمده، بنابراین نمیتونه بگه سمعتو، پس یکی دیگه گفته سمعتو، او داره نقل میکنه. فقط اشکال این روایت اینه که اون که گفته معلوم نیست کیه. به هر حال تو این روایت این تعبیر بود که علی ابن ابی طالب علیه السلام به شورای قاضی فرمودن واسه بین المسلمین به وجه که و منطقه که و مجلسک حتی لا یتمع قریب و کفی خیفک و لا یعص عدو و کم عدلک. این عبارت دیر جلسه قبل گفتیم در روایت صحیحه جناب عرض کنم سکونی هست، در اون روایت صحیحه سکونی این عبارت هست، مضمون واسه بین المسلمین به وجه که و منطقه که و مجلسک اونجا هست که الان میخونیم. اما این زیل که حتی لا یتمع قریب و کفی حیفک و لا یعص عدو که من عدلک، این زیل در اون روایت نیست، فقط این نکته رو توجه داشته باشید. بعد گفتیم که غیر از این روایت، روایت عبید الله ابن علی حلبی که خطاب به عمر علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن اگر 3 چیز رو شما رعایت کنید دیگه از بقیه امور بی نیاز میشید، اون 3 چیز یکی اقامت الحدود علی القریب و البعید، یکی الحکم به کتاب الله فی الرضا و السخط، و یکی القسم بالعدل بین الاحمر و الاسود بود که عرض کردیم دوتای اولی به یه معنایی در حوزه قضایی قرار میگیره، سومی که تقسیم بیت المال ظاهرن، خب اون دیگه در حوزه فعالیت‌های حکومتی و اقتصادی قرار میگیره. حالا بعد موقع جمع‌بندی همه این روایات رو دوباره خواهیم خوند. این روایت هم گفتیم از نظر سندی از نظر ما معتبره، هرچند بعضی ها در اسماعیل ابن مرار شبهه کردن، ولی ما توضیح دادیم که توثیقش رو میشه ثابت. بله همین الان عرض کردم در صحیحه سکونی ما اون مضمونی رو که در اون روایت سلمت ابن کحیل هست میبینیم که امام صادق علیه السلام از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنن که من ابتلی بالقضاء، کسی که مبتلا شد به قضاوت، فلیواسه، که عرض کردیم در بعضی نسخه ها داره فلیوساوه، مساوات و مواسات گفتیم یکی، فلیواسه بینهم فی الاشارت و فی النظر و فی المجلس، همون تقریبا اون مضمون بخش اول فرمایش علی ابن ابی طالب به شریحه. اما اون استدلال که حتی لا یتمع قریب و کفی حیفک ولا یی اسعد و کمن ادلک اینجا دیگه نیامده، این نکته ایست که این روایت با اون روایات فرق میکنه. یه روایت دیگری هم تو همین باب ببینید این یه بابیست جناب صاحب وسائل تحت این عنوان آورده، بارها با گفتیم بازم بگیم، وسائل کتاب فقه، عناوین باب فتاوای صاحب وسائل و روایات ذیلش ادله فتوا هستن. اما اون مطلبی که صاحب وسائل در واقع فتواشه اینه، استحباب و مساوات القاضی بین الخصوم فی الاشارت و النظر، که حالا بعد به این بحث میپردازیم. امام فرموده واجبه، بسیاری از فقها گفتن واجبه، بعضی از فقها گفتن نه این مساوات هم مستحبه. جناب صاحب وسائل از این دسته دومه، میگه استحباب مساوات القاضی بین الخصوم، قاضی مستحبه که بین دو طرف دعوا یکسان باشه، فل اشارت و نظر و المجلس، همینایی که دو روایت وارد شده، در حالی که عرض کردم این چه در روایت وارد شده از باب تو مستاقه، نه اینکه حالا تو اینا مساوی باشه در بقیه چیزا غیر مساوی، نه، در همه جهات که احتمال این پیدا میشه که ممکنه بخواد به یه طرف تمایل داشته باشه مساوی باشه. بعد یه نکته دومی ذکر میکنه ایشون، دقت کنید، و کراهت ضیافت احد الخصمین دون الاخر، مکروه قاضی یکی از دو طرف دعوا رو پذیرایی کنه، مکروه دادا نه حرام، اشکال نداره حالا مثلا قاضی یه طرف رو پذیرایی کنه، مثلا بهش بگه بفرمایید شیرنی، بفرمایید میوه، آره چای بیارید برای آقا، ولی به اون یکی مثلا هیچی نیاره، اینشون فقط مکروهه. حالا دلیلش، یه روایت دومی رو نقل میکنه، روایت دقت کنید، روایت زیباست، حالا ایشون برداشت صاحب وسائل دیگه، ولی روایت زیباست، به همین سندی که در روایت اوله، خب گفتیم روایت اول سندش از نظر ما مشکل نداره، توضیح دادیم محمد بن یعقوب کلینی از علی ابن ابراهیم ابن هاشم که هر دو از بزرگوارا هستن، از پدر علی ابن ابراهیم یعنی ابراهیم ابن هاشم که گفتیم کثرت روایات پسر دلیل بر وثاقت اوست، از نوفلی که گفتیم راوی سکونی، سکونی هزاران روایت داره، این نوفلی داره از اون عقل میکنه، و علی و جناب شیخ توسی فرموده روایات سکونی با اینکه از ما نیست، یعنی با اینکه شیعه نیست، مورد قبول اصحابه، و حضرت امام فرموده که اگر روایات سکونی مورد قبوله یعنی نوفلی ثقه است، چون اکثر قریب به اتفاق روایات سکونی از طریق نوفلی آمده و ما این استدلال قبول داریم، درست. بنابراین نوفلی هم که البته عرض کردم هیچ ذمی، هیچ به اصطلاح تضعیفی نسبت به نوفلی نداریم، اگه داشتیم خب از بین میرفیم به استدلال چون تعارض پیدا میشه، بلکه مد هم داریم، اما مدهش در حدی که وثاقت ازش ثابت بشه نیست. این جناب نوفلی که از شیعیان هم هست، سکونی عرض کردم سنیه، حالا مرحوم مابقانی سعی کرده ثابت کنه شیعه است و اینا، نه سنی، ولی نوفلی شیعه است. به هر حال این سند از نظر ما تامه. این سند در روایت دومه بعد این داستان رو نقل میکنه، ان رجلا نزل به امیر المؤمنین علیه السلام، یه کسی وارد شد بر خونه علی ابن ابی طالب، فمکث عنده ایاما، یه مدتی هم اتراق کرد، چنگر خورد و لنگر انداخت، ثم تقدم الیه فی خصومه لم یذکر حال امیر المؤمنین، بعد رفیع در آورد که آره آقا ما با اینا اختلاف داریم، شما بیا رسیدگی کن. فقال له، امیر المؤمنین به او گفتن، اخصمان انت، یعنی تو طرف دعوایی، تو میخوای پیش ما یک قضاوتی صورت بگیره؟ قال نعم، گفت بله ما طرف دعوایی، حدیف از من تحول انا، برگم شو برو پیکاره، ما چند روز شما رو پذیرایی کردیم، خبر نداشتیم که شما میخوای بعدش بیای اینجا یک مورد قضایی رو مطرح کنی. چرا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه، حضرت یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نهی کردن که خصم، خصم مقصود طرفین دعواست در اینجا، یه طرف دعوا رو پذیرایی کنی الا و معه خصمو، مگر اینکه اون یکی هم باشه، یعنی از هر دو پذیرایی کنی اب نداره، اما اینکه یکی رو پذیرایی کنی یکی نکنی نه. که حالا عرض کردم صاحب وسائل این مقدار استفاده کرده که آقا مکروه کراهت و ضیافت احد الخصمین دون الاخر، اینکه یکی از دو تا خصم رو ضیافت براش قرار بدی مکروه. این مطلب حالا اینم بگم فتوای محقق در شرایع هم همینه، این عبارت عین عبارت محقق در شرایع الخامس عشره پانزدهم از آداب قاضی، یکره ان یضیف احد الخصمین دون الاخر مکر دون صاحبهی، مکروه که قاضی از یکی از دو طرف دعوا پذیرایی کنه دون صاحبه، اون یکی رو نکنه، چه جناب محقق هم فرموده مکروه، در حالی که تعبیر علی ابن ابی طالب چیه؟ نها، تعبیرشون اینه رسول الله صلی الله علیه و سلم نها، نهی کردن. خب نهی ظهور در چی داره؟ حرمت داره، ظهور در کراهت که نداره. نها ان یضاف الخصم الا و معه خصمه. و خود علی ابن ابی طالب وقتی فهمیدن که این آقایی که اومده چند روز اینجا لنگر انداخته خودش میخواد به دعوات راحت تر کنه، فرمودن اخصم الانت، اون گفت نه، حضرت فرمودن تحول انا، برو پیکاره، چرا اومدی اینجا مهمون ما شدی؟ ما نمیدونستیم که تو میخوای این دعوا را بندازی، میخوای اینجا بیای قضاوت ما بکنی. خب چرا؟ ببینید اون چه که از این روایت و اون روایتی که قبلش الان خوندیم که در عبارت مربوط به شریخ هم بود که حضرت فرمود فلیواسه بینهم فی الاشاره و فی النظر و فی المجلس، گفتیم یعنی نباید یه جوری باشه که این از ناظر بیرونی بگه بابا این با این طرف دعوا رفیقه، نگاه کن چه جوری بهش نگاه میکنه، با اون یکی دشمنه، ببین چه جوری نگاه میکنه، با این یکی رفیقه، ببین چه جوری باش حرف میزنه، با اون یکی دشمنه، ببین چه جوری باش حرف میزنه، با این یکی رفیقه، ببین پذیرایی میکنه ازش، چای بیارید میوه بیارید، با اون یکی معلومه حساب و کتابش یه جوری دیگه است، هیچ نمیگه پذیرایی کنید. خب اون ولو این قاضی، ولو این قاضی اصلا این رفاقت و اون دشمنی رو در موقع قضاوت در نظر نگیره، ثبوتن اصلا در نظر نگیره و واقعا به مر قواعد عمل کنه، یعنی اونی که از نظر قواعد باید به نفعش حکم کرد حکم کنه، اصلا کار نداشته باشه این دوستشه یا دشمنش. ولی اون ناظر بیرونی وقتی نگاه میکنه میبینه این با یه طرف خیلی خوشوباش کرد، بعد با او خیلی مهربان برخورد کرد، خیلی مهربان بهش نگاه کرد، پذیرایی کرد، بعد اتفاقا همون طرف هم طرفی بود که قواعد اقتضا میکرد که به نفعش حکم بشه، حال شما بگو ناظر بیرونی چی میگه؟ آیا میگه که این به عدالت عمل کرده؟ میگه نه بابا این رفیقش بوده به نفع این حکم، هرچی قسم آیه بخوری که بابا به خدا ما کاری به رفاقت نداشتیم، قواعد اقتضا میکرد، میگن نه چطور قواعد افتادیم اون ور، یه بارم میافتادیم ور، چرا همش میافتادیم اون ور، چرا همیشه تو زنونه قش میکنی، یه بارم مردونه قش کن. این برای اینکه چنین تصوری پیدا نشه قاضی باید با دو طرف یکسان این، حالا ببینید ما از این همطوری که عرض کردم، حالا از این جور روایا که حالا باز توضیح میدیم این استفاده رو میکنیم که سیستم قضایی، حالا قضا اینجا قاضی گفتن به عنوان فرد شاخص و اینکه بالاخره کل سیستم برای این یه دونه قاضی قضاوت شو بکنه، درست همش برای اینه دیگه، به حال به یه معنای همه این سیستم دور کاکل این قاضی میچرخه، اگه قاضی نباشه قضاوتی نباشه سیستم قضایی در کار نیست. همه اون مابقی به یه معنای کمکند برای اینکه این بازی کارشو درست انجام بده. حالا مجموعه اعم از قاضی و غیر قاضی، اونایی که دستن در کاران امر قضا هستن، باید یه طوری باشه رفتارشون که برداشت نشه با یکی یه جور را برخورد میکنن با یکی یه جور دیگه. الان همین الان در شرایط فعلی، خب مثلا اگر چند تا بسیجی کشته شدن در درگیری خواب و اینها به شهادت رسیدن، قوه قضاییه رسیدگی میکنه، حقم هست و این رسیدگی رو هم سریع انجام میده، خیلی هم خوبه و زود هم مثلا به نتیجه میرسه. اما از اون بعد اگر یه مورد غیر این هست که طول میکشه، به نتیجه نمیرسه، به این راحتی روشن نمیشه، اون وقت چی در ذهن مردم ایجاد میشه؟ آقا اینا مثل که یه حساباش فرق داره، یه طرف زود نتیجه میده، یه طرف دیر نتیجه میده، یه طرف زود رسیدگی میشه، یه طرف دیر رسیدگی میشه. ممکنه واقعا هم هیچ قصد و غرضی در سیستم قضایی وجود نداره، نه کاملا بر اساس ضوابط عمل میشه، ولی کن اتفاقا این ور سریع به نتیجه رسیده و اتفاقا اون ور کند به نتیجه رسیده، ولی اون تصوری که ایجاد میشه، اون تصور خطرناکه برای سیستم قضایی. تصور این که اینجا حساب ها با هم فرق داره، یه جور برخورد نمی کنن، با یه طرف یه جور برخورد می کنن، با یه طرف یه جور دیگه برخورد می کنن. اونی که داره اینجا تو این روایات بیان میشه اینه، نه این مسئله جزئی که آقایون به شی پرداختن به صاحب وسائل دیگران، که مستحب است قاضی با دو طرف قضا به یک شکل برخورد کنه. بله واجبه، حالا به تعبیر امام حالا میگیم بعده، واجبه، مستحب نیست، واجبه. روایات اصلا اینو میگه، فلیواس امر استحباب چی؟ واجبه. کجا گفتن مستحبه؟ اون امر کرده. کجا دلیل دارید برای اینکه میتونه ترک کنه؟ ما دلیلی بر جواز ترک نداریم که بگیم این حمله بر استحباب میشه. اون طرفش کراهت ضیافت احد الخصمین، اونم کراهت نیست، حرمت هستن. فرمود نه، پیغمبر نهی کرده، نهی ظهور در حرمت داره. بله اگه دلیلی داشتیم بر جواز میگفتیم این نهی نهی کراهتیه، دلیل نداریم که. این مسئله که قاضی نمیتونه یک طرف رو مهمان کنه، نمیتونه با یه طرف بهتر برخورد کنه، نمیتونه با یه طرف یه جور دیگه حرف بزنه، همش در واقع مصادیق اون مسئله است که ما بهش میگیم عدالت اثباتی. یعنی یک تصویری باید سیستم قضایی در ذهن مخاطب ایجاد کنه که این سیستم قضایی به دوست و دشمن، رفیق و نارفیق، همجناح و غیر همجناح، همکار و غیر همکار کاری نداره، به عدل عمل میکنه، هر کی میخواد باشه. اگر غیر از این باشه این خلافه. ببینید اون نکته ای که من برش تأکید دارم، حالا در هی بحث خواهیم گفت، بازم تکرار میکنیم، این نکته است که هر گونه رفتاری که در ذهن مخاطب، البته مخاطب بی‌طرف و یه مخاطبی که دشمن همیشه همه چیز رو منفی تفسیر میکنه، به اون کاری نداریم، اما در ذهن مخاطب این زمینه رو بتونه داشته باشه که در ذهن مخاطب ایجاد یک شبهه نسبت به سیستم قضایی بشه، اون رفتار حرام. نباید در سیستم قضایی هیچ یک از عناصر سیستم رفتاری داشته باشن که این تصور ایجاد بشه که تو این سیستم یه عده حساب و کتابشون با دیگران فرق داره، برن تو این سیستم حتما به نفعشون حکم میشه. اینطور نباید باشه. بله خب، همونطوری که عرض کردم این روایات داله بر وجوبه، اما بعضی ها فتوا دادن به استحباب، از جمله جناب علامه در کتاب مختلف، همین الان صاحب وسائلم دیدیم استحباب فن، از جمله ابن ادریس در سرائر، از جمله مقدس اردبیلی در مجمع الفائده، از جمله فاضل هندی در اون کتابشون کشف اللسان، که البته فاضل هندی برای اصفهانی ها بگیم اصفهانیه، چون یه مدتی هند بوده بهش میگن فاضل هندی، ایشون اصلا هندی نیست، ایشون اصفهانیه و قبرش هم در تخت فولاد اصفهانه، ایشون اصلا اصفهانی هم هست، از علمای بزرگ تاریخ شیعه هم هست. همه این بزرگوارا قائل شدن به استحباب، ولی مرحوم صدوق و پدرشون، مرحوم محقق حلی، جناب علامه در تحریر، در مختلف عرض کردم ایشون قائل به استحباب هست ولی در تحریر قائل به وجوب هست. البته علامه که میدونید اختلاف رأیش زیاده، مختلف رو بخونید، علامه زیاد این جمله رو میگه، میگه که مثلا در این مسئله 5 تا رأی هست، اولی رو تو فلان کتاب انتخاب کردم، دومی رو تو فلان کتاب، سومی رو تو فلان کتاب، چهارمی رو تو فلان کتاب، ولی اونی که درسته پنجمیه. یعنی 5 تا رأی رو در طول زندگیش تا اون موقع بهش فتوا داده. اینجوریه صاحب مرحوم علامه حلی، خیلی تحول رأی داشته. با همین دلیل تو تحریر قائل به وجوب شده اما در مختلف قائل به استحباب. شهید اول در لمعه، چون میدونید لمعه مال شهید اوله، شرح لمعه مال شهید ثانی، در لمعه قائل به وجوبه. امام هم که خوندیم عبارتشون رو قائل به وجوبه، مشهورم قائلن به وجوب. من همه رو آدرس دادم، این آدرس ها از کتاب قضاوت و قاضیه که اینا واجبه، و الان هم توضیح دادم که دلیلش اینه که تمام این مواردی که خوندیم، حالا اون روایاتی که صحیحه مثل همین روایت جناب سکونی، تعابیر امر داره، ظهور در وجوب داره و هیچ دلیلی بر حمله بر استحباب نداری. بعد یک نکته هایی گفتن برای حمله بر استحباب، و حالا یه بیانی داره جناب آغازیای عراقی هم داله بر اینکه این استحبابه. اون بیانی که گفتن و اون فرمایش جناب آغازی ها رو انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.